بسیج، از خیابان پیروزی تا بولوار زمزم، همینطور جنوب به شمال بزرگراه بسیج، از میدان بسیج تا خیابان شهید رحیمی، بزرگراه امام علی در مسیر شمال به جنوب، از بزرگراه شهید زین الدین تا خیابان خاوران و همچنین بزرگراه شهید سید شیرازی در مسیر جنوب به شمال، از میدان سبلان تا بزرگراه شهید زین الدین، از جمله معابر پرترافیک این لحظه شهر تهران هستند. ممنون که با این بخش صدای شهر رادیو تهران هم همراه بودید. 88-82-301 شماره ماست و منتظر تماس‌های شما شهروندان عزیز و ارجمند هستیم تا از دغدغه‌های ترافیکتون به ما بگید. بخش پایانی 19:55.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
دست چکم یادم رفت.
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد؟
سویچ ها دیگه
میخواد. تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
الو؟ نه، میگم تبریزم، بیمه ماشین تمام شده. باز میگی بازار؟ الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحال مسیز تبریزه.
سلام، ممنونم.
ببخشیدا صحبتتون رو شنیدم. بیمه ماشین میخواین؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. قیمتاش عالیه، سالس و بدنه هم داره. تاخ یاختی بود.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
تهران ورزشی.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه تهران ورزشی از رادیو تهران. دوستان عزیز، سروران نازنین شنونده، داریم شب روز یک شنبه در واقع 12 بهمن 1404 هجری خورشیدی رو پشت سر میگذاریم. انشالله هر جایی که هستید و شنونده صدای ما در صحت و سلامت باشید. ایام رو هم تبریک عرض میکنم، دعای فجر، عیاد و ایام شعبانیه رو. انشالله که خوش و خورم باشید و ایام بکام. طبق روال خدمت رسیدیم تا مرور کنیم بر خبرهای ورزش ایران و جهان. برخی از خبرهای مهم رو از طریق ارتباطهای تلفنی مورد پیگیری قرار بدیم و البته یک گزارش ویژه رو بشنویم از همکار ارجمندمون مایده علاقمند در حاشیه مجمع کمیته ملی المپیک. اما رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور وارد هفته 19 شد با برگزاری 4 مسابقه و نتایج عجیب و غریبی که حاصل شد. پیکانی کمی لحظاتی قبل موفق شد با 1 گل استقلال رو شکست بده تا شرایط استقلال کمی گره بخوره. گله ها و ناراحتی ها و دغدغه های روز گذشته ساپینتو به نوعی به زمین مسابقه و مستطیل سبزم رسید تا از نظر فنی استقلال تحت تاثیر قرار بگیر و رقابت مقابل پیکان رو واگذار کنه. در بازی بزرگ 6 امتیازی هفته در حساس‌ترین رقابت، تراکتور در ورزشگاه خالی از تماشاگر یادگار امام رحمت الله علیه در تبریز با با یک گل از سد سپاهان گذشت تا روند ناکامی‌های محرم نویدکیا مقابل تیم‌های بزرگ ادامه دار باشه و تراکتور با فاصله 3 امتیازی به تنهایی در صدر جدول قرار بگیره. استقلال خوزستان که با همکاری فولاد خوزستان همشهری خودش مواجه شده بود و از زمین فولاد استفاده کرد برای میزبانی، به نتیجه بهتر از تساوی 1-1 مقابل آلومینیوم دست پیدا نکرد. اما این روزها و شبها کبک شمس آذر خروس میخونه. چرا؟ به خاطر اینکه شمس آذری ها دارن بازی های ته جدول رو به کام و به نام خودشون میبینن. تقابلی که در قعر جدول هفته قبل اتفاق افتاد، برد شمس آذر اونها رو کمی خوشحال کرد و این هفته خوشحالتر شمس آذر با 2 گل بر مصر رفسنجان غلبه کرد. اما رقابت‌های لیگ برتر فوتبال فردا هم پیگیری خواهد شد و برگزاری 2 مسابقه. تیم بحران زده زباهن باز هم مربی جدید خودش جلال امیدیان به مصاف فجر شهید سپاسی خواهد رفت، بازی که ساعت 15 آغاز خواهد شد. و البته بازی که خیبر خرم‌آباد مقابل فولاد خوزستان در خرم‌آباد از ساعت 16 آغاز خواهد کرد. رقابت‌های لیگ برتر تموم نشده در هفته 19 و سه‌شنبه یعنی پس فردا مسابقات باز هم پیگیری میشه و پرسپولیسی ها برای جبران شکست هفته قبل باید به مساف چادرملو اردکان برن تا آخرین بازی هفته رو از ساعت 16 در ورزشگاه شهید دستگردی در اکباتان برگزار کنن. اما پیش از اون دیگر مدعی این فصل رقابت ها گلگهر سیرجان ساعت 15 روز سه‌شنبه پذیرای ملوان خواهد بود. خب عرض کردم که امروز سکا خانم علاقمند همکار ارجمندمون مراجعه کرد به محل برگزاری مجمع عمومی کمیته ملی المپیک که در اونجا تصمیمات به هر حال مهمی گرفته شد. یکی از تصمیمات مهم این بود که از این به بعد به گونه‌ای برنامه ریزی بشه که در پایان هر المپیک انتخابات کمیته ملی المپیک کشورها که داره برگزار میشه، انتخابات کمیته ملی المپیک ما هم انجام بشه. از اونجا که 2028 المپیک بعدی است در لس آنجلس و یک فاصله 2 ساله تا اون زمان داریم، تصمیم گرفته شد که در واقع سال آینده انتخابات کمیته ملی المپیک به صورت 2 سال استثناء برگزار بشه و بعد از 2 سال بعد از پایان المپیک لس آنجلس انتخابات 4 ساله دوباره به شرایط قبلی خودش برگرده تا اون قانون IOC یا کمیته بین‌المللی المپیک هم اعمال بشه. گزارشی که خانم علاقمند آماده کرده، یکیش مصاحبه هست با دبیرکل محترم کمیته ملی المپیک آقای دکتر مهدی علی نژاد که بخشی از صحبت‌های آقای دکتر علی نژاد آماده پخش است با هم میشه.
چهارمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک ایران امروز 12 بهمن ماه 1404 برگزار شد، با اکثریت اعضای مجمع برگزار شد و موضوعات بسیار مهمی درش مطرح شد. بر اساس روال همیشگی گزارش عملکرد کمیته ملی المپیک در سال جاری ارائه شد که به صورت کلیپ‌های متعددی بود که آماده کرده بودن همکاران ما در بخش‌های مختلف در حوزه دو تا گیم بسیار مهمی که برگزار شد امسال، بازی آسیایی جوانان بحرین و بازی های کشورهای اسلامی در ریاض و همچنین اتفاقاتی که در حوزه دیپلماسی ورزشی افتاد، کرسی های بسیار مهمی که به دست اومد توسط ایران که به ویژه کسب کرسی IOC ممبری بود. بعد از 21 سال این مهم اتفاق افتاد و ما تونستیم در یک در واقع کار فشرده چند ساله این کرسی رو به ایران برگردونیم. انشاءالله چهارشنبه خانم سرایی آقایی در مجمع عمومی کمیته بین‌المللی المپیک رأی نهایی هم براشون انشاءالله انجام خواهد شد، درگیری نهایی و ایشون به عنوان به صورت رسمی به عنوان IOC ممبر انتخاب خواهد شد. گزارش عملکرد آکادمی ملی المپیک رو ارائه کردیم که سال بسیار پرکاری رو داشتیم به واسطه فعالیت هایی که در رویدات های مختلف داشتن بچه های ما در آکادمی. بحث ساخت و ساز بود که مجموعه جدیدی هم تعمیر شد هم ساخته شد در هم کمیته المپیک هم در آکادمی المپیک. برگزاری انتخابات کمیسیون ورزشکاران رو داشتیم که یکی از اتفاقات مهمی بود که در سال جاری برگزار شد. موضوعات دیگری که در واقع ارائه شد به بالاترین اعضای مجلس قرار گرفت، بحث دیگه این که مطرح شد بحث گزارش حسابرسی کمیته ملی المپیک بود در سال 1403 که حسابرس محترم گزارششون رو ارائه کردن و عملکرد مالی کمیته ملی المپیک رو منصفانه ارزیابی کردن. این به معنای همون مطلوبیه که در گذشته در واقع گفته میشد. و البته حسابرس، همون حسابرسی که در سال گذشته انتخاب شده بود، در بار سوم هم انتخاب شد به عنوان حسابرس. یکی از موضوعات بسیار مهمی که امروز مطرح شد تعویق 4 ماهه انتخابات کمیته ملی المپیک بود. همینجور که مستحضرید 7 شهریور 1405 دوره 4 ساله فعلی مدیریتی کمیته المپیک به پایان میرسه. با توجه به اینکه 3-4 روز بعد از اون اولین گروه اعزامی ما به بازی آسیایی آیچی ناگویا اعزام خواهند شد و بعد از اون بلافاصله تقریبا 2 هفته بعد از بازی آسیایی ما المپیک جوانان داکار رو داریم و بعد از اون باز بلافاصله در حد 2 هفته بازی‌های آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی رو داریم و به خاطر اینکه آسیبی به این رویدادها ایجاد نشه مجمع با 47 رأی از 50 رأی رأی داد به تعویق 4 ماهه انتخابات که انشاءالله ما انتخابات دور بعد رو دیماه 1405 در واقع خواهیم داشت. این 3 نفری هم که رأی ندادن 3 نفر از اعضای هیئت اجرایی بودن، برای اینکه فکر میکردن که حالا شایبه‌ای برای اینکه این 4 ماه برای تداوم حضور خودشون رأی ندادن. موضوع بعدی که مطرح شد این بود که ما از اون روال گذشته‌ای که در گذشته ها داشتیم به بعد از المپیک در واقع برگزار میکردیم انتخابات رو خارج شدیم. مجمع تصویب کرد که دوره بعدی که انتخاباتش در دیماه 1405 برگزار خواهد شد دوره 2 ساله باشه و ما انشاءالله در دیماه 1407 انتخابات بعدی رو شاهد باشیم که بتونیم به اون سیکل المپیک برگردیم.
خب تشکر میکنم از سکا خانم علاقمند که زحمت کشید و رفت از مجمع عمومی کمیته ملی المپیک گزارش تهیه کرد. اما یک گله جدی میمونه برای خبرنگاران و عکاسان ورزشی که برعکس سنوات گذشته از حق خودشون محروم شدن و نتونستن از ابتدای جلسه تا پایان حضور داشته باشن، روند تصمیم ها و روند جلسه رو مورد ارزیابی قرار بدن. نمیدونم چه دلیلی داره که بعد دور از نگاه رسانه و خبرنگار اتفاقات کمیته ملی المپیک رقم بخوره، وقتی هم تصمیمات مهم اینچنینی که از زبان آقای دکتر علی‌نژاد شنیدیم قرار هست صورت بگیره. اشکال کار کجا هست که خبرنگار و عکاس و رسانه باید نامحرم باشه و در پایان جلسه بود که حالا دوستان دیگه اومدن و هر تصمیمی که گرفتن اجازه دادن که حالا خبرنگاران باهاشون مصاحبه کنن. بنابراین این گله به صورت جدی باقی است و حال وقتی شایبه های ایجاد میشه در خصوص انتخابات کمیته ملی المپیک اجازه بدید که ما بخشی از تقصیرات رو گردن خود دوستان بندازیم که خودشون در واقع یک فضایی رو ایجاد میکنن که نگاه ها و دیدگاه ها به سمت و سوی مسائل خارج از حوزه ورزش هم کشیده میشه. خب میخوایم بریم سراغ 1-2 ماجرای حقوقی در حوزه فوتبال و ورزش کشور که ابتدا به ساکن یک مقداری نگرانی ایجاد میکنه، دغدغه ایجاد میکنه که اگر ما صحبت از فضای عادلانه رقابت ورزشی میکنیم چرا بعضن تصمیماتی گرفته میشه که ممکنه این فضای رقابت عادلانه و رقابت داخل زمین به اصطلاح مستطیل سبز رو میکشونه به خروج از میدان مسابقه و بعضن نگاه‌های سلیقه‌ای ما نسبت به قوانین انجام میدیم. یکی از مواردی که امروز دیگه رسما مشخص شد تایید 3 امتیاز انضباطی بود که در واقع ملوان واگذار کرده بود به باشگاه استقلال و تراکتور با رأی کمیته انضباطی در کمیته استیناف. یعنی در واقع کمیته استیناف در حالی که همه فریاد میزنن. به هر حال باید عدالت برقرار بشه و مسائل در داخل مستطیل سبز حل و فصل بشه، اما عملا با یک سری از توضیحات و توجیهاتی که بعضا از ارکان قضایی فدراسیون فوتبال میشنویم، همون تصمیم کمیته انضباطی روش تاکید شد و امتیازاتی که به نوعی هبه شد به استقلال و تراکتور. حالا اگه از طرفداران عزیز استقلال و تراکتور از من ناراحت نشن، چون ما هیچ تیمی برامون فرق نمیکنه، ما بحثمون عدالت هست. به هر حال تیم‌های مثل پرسپولیس، مثل سپاهان، مثل چادرملو، مثل گلگهر، اینا همه در کورس قهرمانی و ادامه رقابت‌ها هستن و وقتی که امتیازات خارج از زمین اعطا میشه، حالا به بهانه‌هایی که مثلا به فرض فلانی زودتر شکایت کرده، فلانی دیرتر شکایت کرده، اگر تخلفی صورت گرفته این تخلف ثابت شده است، دیگه زودتر و دیرترش چیه؟ باید برای همه اعمال بشه. اگر هم تخلفی صورت نگرفته، باز هم باید برای همه با اون نگاه یکسان در واقع امتیازات داده بشه. و وقتی هم که صحبت از این ماجرا میشه، الان این سوال پیش میاد که امتیازاتی که داده شده فقط امتیاز نیست، تفاضل گل‌هایی هم هبه شده، یعنی تفاضل گل به علاوه 3 به تراکتور، تفاضل گل به علاوه 2 به استقلال، و این میتونه مدار فضای رقابت عادلانه رو زیر سوال ببره. این نظر بنده است، ممکنه غلط باشه. میخوایم بریم سراغ کارشناس مسائل حقوقی فوتبال، وکیل بین‌المللی فوتبال کشورمون آقای آرش شکرریز، که انشالله دقایق خدمتشون هستیم. شاید خیلی از این حرفای منم اصلا نف بشه. آیه شکرریز عزیز، درود بر شما، شب جناب علی بخیر باشه.
به نام خدا، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان خوبتون، و ضمن تبریک پیشاپیش عیاد نیمه شعبان و عرض تسلیت خدمت تمام خانواده شهدای دفاع امنیت و دفاع میانی در خدمتتون هستم.
درود بر شما، خیلی ممنون، متشکرم. خب جناب شکرریز، من مقدمه نسبتا طولانی رفتم و دیگه خدمت شما هم که ببینم اصلا نگاه من درسته غلطه و آیا قانون سلیقه‌ای است یا باید به گونه دیگری اعمال بشه، بفهم.
در مورد بازیکنی که شما خاص صحبت میکنید، آقای سینا خادم بود.
بله.
بازیکن ملوان بودن. من پرونده‌شون رو از جرایت گوشه کنار پرسیدم.
بله.
مسئله این بوده که ایشون در زمانی که مشمول بوده، در واقع اومده برای یک باشگاه نظاره بازی کرده که بعد ایشون دفترچه نظاره دریافت کرده، کدش به عنوان سرباز بازیکن خونده می شده و بعد برای باشگاه ملوان بازی میکنه. در واقع ایشون در زمانی که مشمول بوده با این قرارداد آزاد، نه به عنوان سرباز بازیکن، برای تیم ملوان خدمت کرده.
بله.
حالا اینکه از نظر قانونی که بله، از نظر قانونیشون در زمانی که مشمول بوده و کار نداشته رفته بازی کرده، 100% بازیکن غیر مجاز هست. تکلیف قانونی هم در آیین‌نامه انضباطی کاملا مشخص هستش. اما بحثی که اینجاست که یک فرصت 24 ساعته رو آیین‌نامه انضباطی برای یک باشگاه معترض در نظر گرفته که 24 تا 24 ساعت بعد از پایان بازی میتونن یکی از بازیکنان حریف شکایت کنن و بعد نتیجه همین که شما بینید هیچ به نفع تیم اشتراکی خواهد شد، به شرطی که اون مهلت در واقع زمان نیست، مهلت
بله.
24 ساعته رعایت بشه. حالا این
بله.
یک مسئله
بود. بله.
مثلا مسئله اصلی این که چطوری فقط دو تا باشگاه اطلاع داشتن از این داستان و اینها در همون زمان 24 ساعته اقدام کردن. این گزینه اول من هست که این اطلاعات خارج از موضوع رو نسبت به یک بازیکن از کجا کشف کردن.
بله.
مورد اول، و چون ایشون جلوی پرسپولیس هم بازی کردن،
جلوی سپاهان هم بازی کرد، جلوی خیلی از تیم‌های دیگه که الان متضرر شدن با این، یعنی بعضی از این تیم‌ها اعتقاد دارن که پس بنابراین امتیازاتشو به ما هم بدید مثلا. میفهمم.
حالا چون بلد. اون آیین‌نامه انضباطی تکلیف 24 ساعت تا 24 ساعت پس از اتمام بازی رو مشخص کرد و اگر شکایت در اون مهلت 24 ساعت ثبت نشه
بلد.
اثر قانونی نخواهد داشت. این موضوع منتفی هست برای اون باشگاه، ولی برای این دو تا باشگاهی که در واقع در اون مهلتی که اعتراض کردن رأی به نفعشون واسه هیچ شده و سه امتیاز برگشته، اون این موضوع. ولی عرض کردم اون چیزی که برای خود من شخص من جالب هستش که این اطلاعات فضایی رو، و اینکه خب کسی خبر نداشته، شاید خود باشگاه ملوان هم اطلاع نداشته، این از کجا کشف شده توسط تیم حقوقی این دو تا باشگاه و اینا، اینو یه توضیح بدن که ما هم بلکه اشراف پیدا کنیم. به
آقای شکرریز، سوالی که الان وجود داره، ببینید من
قرار باشه توی باشگاه، اجازه بفرمایید
منو
قطع نکنید، ولی قرار باشه که توی یک باشگاهی ما بریم کار کنیم فعلا به عنوان در واقع بخش حقوقی، از این تجربیات اشرافی نسبت به اطلاعات خارج از موضوع ما هم پیدا کنیم. چون الان چندمین پرونده است، یعنی الان پرونده اول نیستش که به عنوان بازیکن غیر مجاز یک باشگاه میره شکایت میکنه. من سالها قبل دوستان در کمیته وضعیت، کمیته ذاتی و کمیته استیم. گفتم آقا یک سطح کنین سامانه شفافیت مدارک بازیکنان رو هر چه سریعتر که همه دسترسی داشته باشن آپلود کنین.
درسته.
دیگه فردا پس فردا یک باشگاهی که رفته در پشت در یه قراردادی بسته با یک بازیکن نمیاد به یک بازیکن ما اغوا شده و رفته، این در واقع که از توالی فاسدی که در آینامه های ما وجود داریم که یک باشگاهی بره پشت در بسته با یه باش بازیکن الف قرارداد ببنده، بعد بازیکن بره به باشگاه ب، اون باشگاه الف میتونه به شکایت کنه با باشگاه اولیه و از باشگاه دومیه و اون اصلا از قرارداد مخفی که امضا شده بین این دوتا اطلاع نداشته باشه.
آقای شکریز ما 3 دقیقه کلا وقت داریم، من یه سوال دیگه هم دارم و اگر تندتر بتونید صحبت کنید ممنون میشم. بله خواهش میکنم. من عرضم اینه که قانون سلیقه‌ای نیست، این بند و تفسیری که گذاشتن در آیین نامه این اصلا برخلاف عدالت هست. مگه خروجی ارکان قضایی و تصمیمات ارکان قضایی نباید عدالت باشه؟ اما عملا این دو امتیازها میتونه در روز آخر تکلیف قهرمانی رو مشخص کنه و فقط هم این دو امتیاز نیست، یه تفاضل به علاوه 3 برای تراکتور و یه تفاضل به علاوه 2 هم برای استقلال لحاظ شده که ممکنه در روز پایانی کلا سرنوشت لیگ رو عوض کنه، برای خیلی از تیم‌ها دارن متضرر میشن. اینم اگر کوتاه بفهمید
بحث میشه. فکر راجع به بحث اینتگریتی اف دی کمپتیشن یا بحث همبستگی در واقع رقابت ها و جدول، این یه موضوعیه، ولی اینکه بازیکن غیر مجاز بیاد بازی کنه و فقط دو تا باشگاه عزیز متوجه مطلب باشن، خود باشگاه ملوان هم متوجه موضوع نبوده، که اگه بود که قطعا به اون بازیکن بازی نمیدادن. این مسئله است. یه مثلا که من راجع به وظیفه سرپرستا یک روزی صحبت کردم، گفتم سرپرست فقط تکلیفش این نیستش که بیاد کارت بازی بنویسه، بلکه موظف تمام بازیکن‌هایی که در یک باشگاه ما فرض جلوی ما بازی کنن که از باشگاه اومده چطوری اومده با چه وضعیتی اومده، آیا کارت بازیش درست صادر شده، آیا مدرک سربازیش رو تیک کرده، آیا دانشجو هستش، اینا همه رو باید بره استلام کنه. یعنی فرض نیست که آیا سرپرست در میکسون تشریف داشته باشن برای مصاحبه
گردان. عجیب و غریبی ما داریم آقای شکریز عزیز. یه نکته دیگه میخوام راجبی صحبت کنم چون زمان نداریم، 1 دقیقه فرصت پاسخگویی هست. الان بازی جام حذفی تراکتور مقابل شمس آذر برگزار شده، همه چی مشخص هست، یک روز به تعویق افتاد، خود باشگاه شمس آذر پذیرفت، فرداش تشریفات برگزاری مسابقه انجام شد با حضور داور، صورت جلسه شد، قانون کاملا مشخصه، بر اساس اون صورت جلسه باید نتیجه 3-0 بشه، هنوز این ماجرا کشدار هست و تحلیل تراکتور اینه که بله سفارت کرواسی اجازه حضور بازیکنان کروات رو نداده و بعد بررسی بشه در استیناف. سوال اینه، استقلالی که بدون بازیکن خارجی میره بازی میکنه تیم نیست و فقط تراکتور تیمه که باید مسائل در موردش رعایت بشه، این تأخیر رأی کمیته انضباطی رو نشد گرفته از چی میدونید؟
شما حداقل باید یک تعداد بازیکنی رو برای عنوان 17 نفر یعنی 12 تا بازیکن اصلی و 5 نفر در مرکز و یک گلر داشته باشین که این برای باشگاه تراکتور مهیا بوده. این میشه همون داستانی که چند سال قبل باشگاه اصفهان داشتن، همچنان در فکران ورزشگاه گرم میکردن و نیومدن که های کیروش اسمگی رو نیم بودن، گفتن ما داشتیم گرم میکردیم.
کاملا شفاف دیگه، قانون کاملا مشخص
شبیه همون موضوعه. بله، پیدا نکردن و نداشتن و اینها این دلیلی عذری محسوب نمیشه برای عذر موجهی برای عدم حضور در مسابقه.
پس چرا کمیته انضباطی اینقدر تاخیر داره در اعلام رأی واضح؟
من متاسفانه رئیس کمیته انضباطی هستم که پاسخگوی شما باشم. این بعد خدای حسن‌زاده بپرسید و من امیدوارم که این رویه ها اصلاح بشه که اینقدر اما و اگر و
دنبالش نمیشه. خیلی ممنونم آقای شکریز عزیز، بی‌نهایت سپاسگزارم، با شما خداحافظی می‌کنیم.
آرزوی سلامتی
برای دوستان عزیز شنونده. در همین لحظه فرصت تهران ورزشی به پایان میرسه، تا برنامه دیگر یا علی و خودمون.
صدای شهر.
با بخش پایانی صدای شهر رادیو تهران در 12 بهمن 1404 همراه شما شهروندان عزیز و ارجمند هستیم و به اطلاع شما شنوندگان عزیز و ارجمند میرسونم همکارانم فردا در بخش صبحگاهی صدای شهر رادیو تهران با این موضوع همراه شما هستند. به نظر شما آیا ترافیک برای هر شهروند تولید هزینه میکنه؟ جواب این سوال رو فردا از شما شهروندان عزیز و ارجمند میشنویم با شماره 88-82-301 بشنویم تلفن شهروندان رو در ارتباط با دغدغه هاشون.
خدمت شما هستم، چهارراه ولیعهد به سمت فاطمی و زرتشت خیلی ترافیک سنگینی داریم، باید یه فکری برای این مسیر بکنن. دو برگردون نداره اینجا، اگر یه دو برگردون بذارن مردم این مقدار راحت‌تر میشه، این مقدار ترافیک کمتر میشه. ممنون از لطفتون. منصور صمیمی هستم از تهران. شاد و پیروز بشید. نیمه شعبانم به همه مسلمانان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. عید بر همگی مبارک. خدا نگهدار.
اما در خصوص هموطنان توانیاب ذکر این نکته قابل توجهی که در قبل از افتتاح هر ایستگاه مسیرهای بساوایی، رمپ ویژه معلولان، آسانسور و دیگر تمهیداتی که به تردد توانیابان یا افراد دارای محدودیت جسمی حرکتی هستند، این تمهیدات اندیشیده شده تا بتونن از ایستگاه مترو استفاده کنند، چون مترو برای همه شهروندان هست و ما این در واقع پیشبینی رو کردیم که این بخش از این طیف از هموطنان هم بتونن از ایستگاه مترو به راحتی استفاده کنن و در ایستگاه پیش رو هم انشالله این نوع نگاه و این نوع طراحی ها تقویت خواهد شد.
در بزرگراه شهید یاسینی در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید باقری تا خیابان پیروزی شاهد ترافیک بسیار سنگین هستیم، اونطوری که نمایشگرهای صدای شهر رادیو تهران در این لحظه نشون میدن و در ادامه بزرگراه بسیج از خیابان پیروزی تا بزرگراه شهید محلاتی هم شاهد ترافیک سنگین هستیم. همین وضعیت ترافیکی رو در بزرگراه امام علی در مسیر شمال به جنوب شاهدیم و این ترافیک از بزرگراه شهید سلیمانی شروع میشه و ادامه داره تا خیابان خاوران. در بزرگراه شهید سلیمانی در مسیر غرب به شرق همونطوری که نمایشگرهای صدای شهر رادیو تهران در این لحظه نشون میدن شاهد ترافیک بسیار سنگین هستیم. این ترافیک از تونل رسالت شروع میشه و ادامه داره تا خیابان کرمان. شرق به غرب خیابان دکتر بهشتی هم در این لحظات ترافیک سنگینی رو تجربه میکنه و این ترافیک از خیابان قنبرزاده شروع و ادامه داره تا خیابان ولیعصر. خیابان شهید مطهری هم ترافیکش سنگینه. مسیر غرب به شرق از خیابان میرزای شیرازی تا خیابان دکتر شریعتی. در بزرگراه شهید مدرس هم در این لحظات ترافیک سنگین به چشم میخوره. در مسیر شمال به جنوب از بولوار آرش تا بزرگراه شهید حقانی و در ادامه همین بزرگراه از بزرگراه شهید سلیمانی هم ترافیک بسیار سنگینی رو شاهدیم که این ترافیک تا میدان شهدای هفته تیر همچنان ادامه داره. خیلی متشکریم که از ساعت 15:55 دقیقه تا این لحظه با صدای شهر رادیو تهران همراه بودید. به اتفاق همکاران بسیار خوبم در بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران در 12 روز بهمن ماه 1404 با شما شهروندان عزیز و ارجمند خداحافظی میکنم و یک شنبه شب بسیار خوبی برای تمامی شما شهروندان عزیز و ارجمند همشهریان گرامی آرزو ماندم. شب خوش، خدا نگهدار.